그눈 지쳐버리 기댈 배려가 비길 더위 타타 소라드 사브람 세바
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. نظیر حور. روایت زندگی شهید سید کاظم کاظمی، نویسنده شمسی خسروی، راوی آسیه گرجی. صدا بردار محدثه فرانی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت 19. علم ازلی الهی از نظام سببی و مسببی جهان جدا نیست. علم الهی علم به نظام است. آنچه علم الهی ایجاب می کند و اقتضا کرده است و می کند این جهان است، با همین نظامات که هست، از قبیل قانون جاذبه، باد، باران، سیل و زلزله. علم الهی به طور مستقیم و بلا واسطه نه به وقوع حادثه تعلق می گیرد و نه به عدم وقوع آن، با همین نظامات که هست، از قبیل قانون جاذبه، باد، باران، سیل و زلزله. مثلا جاذبه زمین را بس کرده و علم هم به آن دارد. اما خدا نخواسته که شما بشقاب چینی از دستتان بیفتد و بشکند. شما باید مواظب باشید که نیفتد. برف و باران یکی از ضروریات زندگی بشری است. اما خدا نخواسته که از سرمای برف کسی بمیرد. هر وقت برف آمد باید خانه را گرمتر کرد، وگرنه از سرما خواهی مرد. پس می‌بینیم این آن چیزی نیست که عملی انجام می‌شود، بلکه خود انسان فاعل آن است و فرق او با تمام موجودات به خاطر همین موضوع است و به خاطر همین موضوع است که اشرف مخلوقات می‌شود و خدا به خودش فتبارک الله احسن الخالقین می‌گوید و تمام موجودات را امر به سجده در برابر این انسان می‌کند. تمام برسری ها به خاطر همین است که او مختار است. البته انجام عملی مانع از آن نیست که خدا از آن بی اطلاع باشد. و خلاصه درباره علم خدا باید گفت که علم خدا علم فعلی و ایجابی است، نه علم انفعالی و سعی. و در آخر برای اثبات اینکه به قضا و غیره معتقدیم ولی نه جبری، گفتاری از پیامبر را می آورم که می فرمایند: تا شخص به چهار چیز ایمان نیاورده مؤمن شمرده نمی شود: به یگانگی خداوند، رسالت من که به حق مبعوثم، زنده شدن پس از مرگ و قضا و قدر. که در نامه‌ای که امام حسین علیه السلام به حسن بصری می‌نویسند می‌فرمایند: ای حسن بصری، آنچه خانواده پیغمبر درباره قضا و قدر می‌دانند برای تو بازگو می‌کنم. گوش هوش فرادار، سخنانم را بنویس و از آنچه که می‌گویم پیروی کن. هر که به تقدیر ایمان نداشته باشد نصیبی از خداپرستی ندارد و چراغ تابناک ایمان در دلش پرتو نخواهد افکند و آنان که نافرمانی ها و سیاهکاری خود را به مقام ربوی نسبت می دهند و تباهکاری خیش را از جانب ایزد متعال می دانند، بیشک افترایی بس بزرگ به خدا بستند. پروردگار بینیاز هیچ بنده ای را به فرمان بردن مجبور نفرموده است و اگر عالمیان از اطاعتش سر بازنند، بر دامان کبریاییش گردی نمی نشیند و کسی را به قهر و جبر به تباهکاری با نداشته است. حال اگر نادان خیره سری از گلشن نیکوکاری به گلخن تباهی روی می آورد، این گناه خود اوست. من سپاس می گویم خداوندی را که بر بندگان خود قوت و قدرت بخشید تا به دستیاری نیروی خیش به نیکوکاری و خدمت مردم بپردازند. من جبین شکر بر آستان بزرگ پروردگاری می نهم که توبه پذیر است و برای نادانان و گناهکاران راه بازگشت را باز گذاشته تا از تقصیر خیش عذر به درگاهش آورند. من یزدان را سپاس گویم که به ما تنزیلی عطا فرمود تا نور را از ظلمت و راه را از چاه بشناسیم. پس می بینیم که این بشر هر کاری کند خودش کرده است. این مطالب را برای این عرض کردم و به این جهت وقتتان را گرفتم که بر این فکر نباشیم که هر چه اتفاق افتاد خدا خواسته و مشیت الهی بوده، بلکه اگر هر چه شده ایم ما خود کردیم و هر چه باشیم باید خود کنیم. البته نباید فراموش کنیم که خداوند برای بندگان خواست خودش کمک‌های غیر طبیعی خواهد کرد، همانطور که در جنگ بدر دیدیم. خدمت بابای عزیزم، سلام گرم پر از مهر با قلبی وسیع و بزرگ تقدیم به شما. سلام به آن روح با عظمت که به استواری کوه در برابر مصائب محکم ایستاده و با لبخند محبت آمیز بر لبانش زندگی را می گذراند و همیشه قلب وسیعش از مهر و محبت روشن است و مطمئنن مصائب نمی تواند محبتش را تبدیل به خشم و اندوه کند، اگرچه قلبش را بفشارد. تقاضای پوزش از این که چند سباهیست با بابای عزیزم مکاتبه ای ندارم. راستش نمی توانستم و نمی دانستم چه بنویسم. حالا با گذشت زمان و فراموشی خاطرات که از نعمات خداوند است بران شدم تا سلامی عرض کرده و عرض ارادتی بنمایم. از خداوند متعال خواهانم که همیشه در سلامت جسم و روان بوده و در پناه قوانین الهی زندگی را به خیر و نیکی گذرانده و همیشه موفق و منصور باشید. کاش می توانستم کلماتی بیابم و آن را بگویم تا شاید جای خالی دایی عزیزمان را پر کرده، اما کو آن جملات و کلمات؟ شاید من دارم دوباره آن خاطره دلسوز را تداعی می کنم، اما سوزی که در دلمان هست همیشه ما را به یاد او و به یاد همدیگر می اندازد. اما من می خواستم بگویم که بابا جان، هیچ غم و اندوهی به دلت راه نده که زندگی همین است. من با تمام کمبودهایم و نارسایی‌ها بران هستم و اعلام می‌کنم که هر خدمتی که از دستم برآید که فکر می‌کنید او برایتان می‌کرد بگویید تا با کمال میل انجام دهم و جای او را در قلبتان به من بدهید تا شاید بتوانم این خلأ عظیم را پر کنم. هیچ غمی به دلتان راه ندهید و اندوهگین نباشید و این بار هم این مصیبت را مثل مصائب بیشمار دیگری که وارد هست با قدرت و عظمت پشت سر نهاده و با قدم‌های استوار به سوی آینده پیش برویم که آینده و کشورمان به قدم‌های استوار نیازمند است و مصائب وارد زیاد. یک روز دست طبیعت 25,000 نفر را می‌کشد و روز دیگر دست جنایت 5,000 نفر را به خاک و خون می کشد و هر روز گلوله‌ای و قلبی و آهی، اما سپیده دم نزدیک است. گذشته ها را فراموش کنید و با تلاش و استقامت قدم در راه آینده بگذارید. آینده‌ای که قدم های اولیه‌اش برداشته شده با سرعت زیاد به سوی آزادی و استقلال راه سپار است و هر آن به آن موج عظیم افسوده می شود. و به قول امام در این زمانه باید مصائب شخصی را کنار گذاشت که مصیبت‌های عظیمی همه ما را فرا گرفته و از هیچ کمکی چه مالی، چه جانی، چه حرفی یا قدمی و قلمی دریغ نفرمایید که در راه خدا داده اید و حتما حساب خواهد شد و مطمئن باشید اگر چیزی در راه خدا دادید گم نخواهد شد که مضاعف برگشت داده خواهد شد. از طرف من خدمت آبجی بسیار عزیز و مهربانم سلام و دعا برسانید. دایی عبدالله، سوری خانوم، دایی عبدالله، فریده و فهیمه را سلام برسانید. آقای محسنی، خاله جان فرخ و اکبر و حسین را سلام برسانید. تمام فامیل و دوستان و آشنایان را سلام برسانید. با عرض مجدد سلام، توفیق و سعادت همگیتان را در زندگی در راه خدا خواهانم و امیدوارم با جواب به روح خدا، دست خدا را بدون یاور و یار تنها نگذاشته و به کمکش بشتابید.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
خبرچینان، اثر مایکل فرین، کتابخوان ایوب آقاخانی.
قسمت 25،
باید برای جبران اشتباهاتم بار دیگر تلاش کنم و این بار باید موفق شوم. باید به آن دخمه تاریک بروم و برای مردی که در حال مرگ است چیزهایی را که نیاز دارد ببرم. حتی فکر این کار وحشت بیمارگونه به جانم می اندازد. رویای وحشتناکی که شب پیش دیده بودم، اگر بتوان نام رویا را در آن خواب نصف و نیمه بر آن گذاشت، تمام روز در طول ساعات مدرسه با من همراه است. امتحان زبان داریم و من نیمی از زمان امتحان به برگه ای که جلوی خودم از نگاه میکنم و البته چیزی نمیبینم. نمیتوانم تصمیم بگیرم درباره موضوع خانه یک انگلیسی قصر اوس بنویسم یا موضوع لذت های تنبلی، چون تنها چیزی که فکرم را مشغول کرده امتحان بعدی است، امتحانی بعد از ساعت مدرسه، امتحان رفتن به قعر انگور. حداقل در این امتحان خاص حق انتخابی وجود ندارد. به محض رسیدن به خانه مستقیم سراغ کابینت داخل حمام می روم و قوطی قرصایی را که زمستان گذشته برای مریضیم گرفته بودم بر می دارم. بعد سراغ گنج زیر پله می روم و این همان جایی است که من و جف در بمباران های شدید اینجا می خوابیدیم. بالای کنتور و جعبه فیوز ها، جعبه ها و کنسرو های سهمیه ای است که مادرم برای روز مبادا آنجا گذاشته. جعبه کمک های اولیه همانجا است. اینها را برای این داخل گنج گذاشتند تا اگر یک وقت خانه ما هم مثل خانه دوشیزه دورانت بمباران شد و ما زیر آوار گیر کردیم، این وسایل را داشته باشیم: یک قوطی ساردین، یک قوطی شیر خشک، یک بسته بیسکویت، یک تخم مرغ خشک شده. اینها را هم بر می دارم. مدت هاست دیگر زیر پله ها نخوابیده ایم و به هر حال واقعا نمی دانم به نظر مادرم من و جف با تخم مرغ خشک کرده می خواهیم چه کنیم. تمام این توشه ها را داخل کیف مدرسه هم می ریزم. تنها چیزی که جایگزینی برایش می توانم پیدا کنم محتوای نامه داخل پاکت است و سعی کنم برای او توضیح بدم که چه اتفاقی رخ داده بود. یعنی او انگلیسی می فهمید؟ با مادر کیت به چه زبانی حرف می زد؟ اگر مادر کیت جاسوس آلمان ها باشد پس حتما زبان آلمانی هم بلد است. سعی می کنم مادر کیت را تصور کنم که دارد آن کلمات ته حلقه شوم را تلفظ می کند. ولی مادر کیت که جاسوس آلمان ها نیست هست. تمام این افکار متعلق به زمانی است که مدت هاستم را پشت سر گذاشتم، واقعا پشت سر گذاشتم. به مادرم می گویم من میرم بیرون بازی کنم. مادرم با دقت به چهرم نگاه می کند و کنجکاو است بداند آیا هم بازی من کیت هست یا نه. من نفی می کنم و مادرم می گوید لطفاً مقابلش مقاومت کن و نگذار با تو بد رفتاری کند. و بار دیگر گام در این راه سفر ترسناک می گذارم. حالا که تنها هستم این سفر ترسناکتر هم به نظر می آید. اینک که سایه کابوس شب قبلم بر این سفر سایه افکنده، نامعلوم بودن پایان این سفر هراس‌انگیزتر می نماید. در گرمای نیمه تابستان دریاچه کف تونل خشک شده و حالا تبدیل به چند چاله آب شده. بوته های منطقه کوره راه ها هم رطوبت و سرسبزیشان را از دست دادند و در گرد و خاک هوا به رنگ خاکستری در آمدند. دوباره هوا داغ است مثل آن بار که با کیت اینجا آمده بودیم و بادی هم نمی وزید. برخلاف آن بار، این بار در آسمان نور زرد آزاردهنده است و غرشی در دور دست که ممکن است اصلا صدای رعد و برق باشد یا صدای یک حمله هوایی. یک به یک نشانه های راه را میبینم. پشت سر میگذارمشان. درخت انجیر مصری با تناب پوسیده، مزرعه کوچک پوشیده از ترشک و علف هرز، زمین پوشیده از گزنه، صندلی شکسته. بعد نوبت سگ هاست که واق واق میکنند و سر و صدا دارند. امروز 4 تا هستم و وقتی میبینن من تنها هستم و بوی وحشتم به شامشان برخورد میکند، کمی جسورتر و براقتر هم میشوند. حمله میکنند و رفته رفته به من نزدیک و نزدیکتر میشوند. یکی از آنها دستم را میگیرد، دو تای دیگر از عقب به من حمله میکنند. به حالتی وحشت زده برمیگردم تا با آنها مواجه شوم و با چرخش بدنم کیف مدرسه‌ام جلوی صورت سگ‌ها به پرواز در میآید و آنها را عملا به عقب میراند. کیف را از دوشم برمیدارم و دور سرم میچرخانم. کودکان جلوی کلبه‌ها با همان چهره‌های بی‌روح مرا نگاه میکنند. یکی از آنها سنگی را از روی زمین برمیدارد و به طرفم پرت میکند. با وجود اینکه در کشاکش جنگ با سگ‌ها هستم، جا خالی میدهم. هر لحظه بیشتر و بیشتر ضعف‌های گذشته‌ام را جبران میکنم و در این زمینه موفقم. تا هنگامی که از دیدرس بچه‌ها خارج شوم و آخرین سگ آخرین سر و صدایش را بکند و بعد رهایم کند. بعد از تمام اینها احساس میکنم سالی گذشته. حالا آبگیره خشکیده. چاله گچ متروک و بوته‌هایی که داخلش روش کردند. دریای سبز علف‌های هرز و تکه‌های گاری‌های شکسته که چون تیرک‌های کشتی شکسته از میان این دریا بیرون زدند. سرعت گام‌هایم کمتر و کمتر می‌شود و بالاخره می‌ایستم. بله، من به مقصد رسیدم. تمام چیزهای دیگر در طول مسیر بیشتر در سبزی یک دست نیمه تابستان فرو رفتند. حالا دیدن ستونهای ریخته آجری و ورقهای موجدار فلزی سخت‌تر شده. با بیمیلی جلوتر می روم و هنگامی که بوی تند و متعفن بوته های انگور کولی را حس می کنم می ایستم. کم کم ستون آجری مخروبه را می بینم و ورقه های آهن موجدار را که بالای آن پله هاست، پله هایی که به زیر زمین می روند. نشانه ای از حیات نمی بینم. نفسم را در سینه حبس می کنم و گوش می کنم. هیچ، فقط صدای غرش گاه به گاه رعدی در دور دست ها و صدای دور و آرام تلق تلق قطاری در حال عبور. قبر آدمی زنده. سپس در میان بوی انگورهای کولی بوی دیگری را حس می کنم. قبلا هم به شامم خورده. بوی دستشویی که انسان بر خاکی که به تازگی زیر و رو شده کرده. در اینجا هنوز انسانی زنده است. با فروکش کردن صدای رعد و هنگامی که قطار به ایستگاهی در دور دستا می رسد و دیگر صدای شنیده نمی شود، سکوتی سنگین حاکم می شود و همین هنگام است که صدایی را می شنوم که قبلا هم شنیده بودم. سرفه های آرام و خفه. بله، او هنوز اینجاست. در فاصله کمتر از 10 متری من، خلبان آلمانی. خب معلوم است که الان نمیدونم باید چه کنم. یاد مادر کیت میفتم که از دنیای نقرجات تزئینی و ساعت‌های نقره میآمد و از نردبان بزرگ دنیا پایین میرفت، پله به پله، تا اینکه بالاخره به اینجایی میرسید که من اینک ایستادم میانه بوی دستشویی، بوی انگورهای کولی و سپس در ادامه پایین‌تر میرفت، وارد جهان زیرزمین میشد. به آرامی به سوی پله ها میروم. صدای سرفه قطع میشود. لابد صدای مرا شنیده. پله ها کج و خراب شدند. آن پایین زیر ورق فلزی موجدار پله ها در تاریکی ناپدید می شوند. می دانم در آن تاریکی چشمان او مرا می نگرند. می خواهم چیزی بگویم تا سکوت شکسته شود، اما چه باید گفت؟ الان وقت چه حرفیست؟ کیف مدرسه‌ام را می گذارم زمین و محتویاتش را روی پله بالایی می گذارم. یادم می افتد باید چیز دیگری هم با خود می آوردم. پیغامی به جای نامه از بین رفته. باید بگویم چرا مادر کیت مدتی طولانی است دیگر نمی آید و چرا دیگر هم نخواهد آمد. ولی غیر ممکن است. من تمام آنچه را می توانستم با خود آوردم. کیفم را بر می دارم تا بروم. حس می کنم مرا نگاه می کنند. از سپس ناگهان از دل تاریکی صدایش را می شنوم. فقط یک کلمه می گوید. استفن.
ده.
به نظر شما یا وقتی استفن نام خود را شنید فهمید چه کسی آن پایین در تاریکی است؟ حالا که بعد از نیم قرن دارم سعی می کنم قطعات پازل را کنار هم دیگر بگذارم، می بینم واقعا جواب این پرسش را نمی دانم. تنها چیزی که یاد دارم لرزشی است که من با شنیدن نام خود در وجودم حس کرده بودم. حالا تنها چیزی را که هنوز میتوانم حس کنم حالت یخ‌زدگی فلج کننده ایست که آن موقع استفن حس کرده بود. تمام موقع که خم شده بود و کیفش را نصف نیمه روی دوشش انداخته بود، نمیتوانست حرف بزند، نه تکان بخورد و نه اصلا حتی فکر کند. استفن. دوباره به همان آهستگی بار قبل شنیده شد. پس کسی بود که استفن را شناخته بود، کسی که نام استفن را می دانست. پرسید اینجا چه می کنی و همچنان آهسته اما زنگ هشدار و زن در آن شنیده می شد. هیچ ردی از لهجه خارجی در آن صدا نبود، بیشتر یک صدای خاص بود، صدایی که البته شبیه صدای ولگرد ها هم نبود. حتی می شد گفتان صدا بیشتر شبیه یکی از همسایه ها بود، یکی از معلم های مدرسه، یکی از اعضای خانواده. و استفن هنوز نمیدانست آن صدا متعلق به کیست. هنوز از خودم سوال میکنم آیا آن کسی که در تاریکی بود فکر کرده بود ممکن است چنین سوالی به ذهن استفن خطور کند؟ به نظرم او بدیهی میدانست که استفن حتی او را شناخته باشد، حتی به ذهنش هم خطور نکرده بود ممکن است استفن او را نشناخته باشد. به هر حال بدون شک آن شخص